لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بیان تفسیر جلسه 17 سوره انفال آیات 27 و 28، در بیان این آیه شریفه ای که بیان شد، مؤمنین خیانت نکنید به خدا و رسول، در این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول، خیانت به امانت نکنید، خیانت به رسول خدا نکنید، خیانت به خدا نکنید، و انتم تعلمون، در حالی که می دانید و تشخیص می دهید، می فهمید وظیفه چیه. در شأن نزول این آیه شریفه روایات از امام باقر و امام صادق علیه السلام وارد شده است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه دستور داد به یهود بنی قریظه که طایفه از یهودیان بودن را محاصره کنند. این محاصره 21 شب ادامه یافت. به ناچار شدن پیشنهاد صلحی رو بدهند، چنانچه طایفه بنی نظیر، خب بنی قریظه، بنی نظیر، بنی قینقاع، طایفه مهم یهودی بودند. اینها، این سه طایفه گروهی بودند که در اطراف مدینه زندگی میکرد. اونها مصالحه کردند با پیامبر بنی نظیر، اما این گروه که در محاصره بودند به هر حال پیشنهاد کردند که از این سرزمین میروند به سوی شام. پیامبر این پیشنهادشون رو نپذیرفت، برای اینکه احتمالاً صداقتی در این پیشنهاد نداشتن. فرمود حکمیت بین من پیامبر و شما سعد ابن معاذ. خب ببینید، پیامبر صلوات الله علیه سعد ابن معاذ از طایفه خزرج، یا این دو طایفه ای که سالها اوس و خزرج با هم می جنگیدن، سعد ابن معاذ یه چهره سرشناسی بود. خب این رو چه تقاضا کردن پیامبر، ابو لبابه را که یکی از یاران پیامبر در مدینه بود نزد آنها بفرستن که این رو به شو اطلاع بدن. ابو لبابه هم با این یهودی ها ارتباط خانوادگی داشت، اموال و فرزندانش نزد او بودن. اونها پیشنهاد کردند که ابو لبابه حکم بشه، یا ابو لبابه به عنوان قاصد بره و این پیام رو بشون بده. پیامبر این پیشنهاد رو قبول کرد که ابو لبابه بره مذاکره کنه. ابو لبابه انصاری نزد اونها رفت برای مذاکره. یهودی ها مشورت کردند که ابو لبابه شما صلاح میدونی ما حکمیت رو به سعد ابن معاذ واگذار کنیم. ابو لبابه با دستش اشاره به گلوش کرد که یعنی اگر این حکمیت رو قبول کنید همه کشته خواهید شد. این خیانت رو انجام داد. جبریل امین پیک وحی الهی به پیامبر خبر داد که ابو لبابه این خیانت رو کرد. ابو لبابه خودش هم به خود آمد بعد از انجام این کار، و لذا به شدت ناراحت بود که این کار رو انجام داده. با خودش قسم خورد که من غذا و نان و آب و اینها بر خودم حرام میکنم یا نمیخورم مگر اینکه خدا توبه ای مرا بپذیره. آمد خودش رو به ستون مسجد بست که ستون ابو لبابه انصاری قسمت بالاسره پیامبر در مسجد النبی واقع شده است و نزدیکترین ستون به قبر پیامبر صلوات الله علیه است. 7 شبانه روز غذا نخورد، آب ننوشید تا افتاد روی زمین، یعنی بیحال شد به هر حال، و توبه او پذیرفته شد. گفتش تا پیامبر من رو باز نکند قبول نمی کنم. پیامبر صلوات الله علیه اومد او رو باز کرد و گفت من برای تکمیل توبه‌ام که این گناه مرتکب شدم اموالمو میدهم و در اون خونه ای که این گناه رو کردم آن خانه رم واگذار میکنم به بیت المال یا به کارهای خیر. چه پیامبر فرمود یک سوم اموالت رو در راه خدا صدقه بده که به اصطلاح حالا اموالی هم داشته باشه، چون خودش همه را فرستاد. این مضمون از شأن نزول در کتاب‌های تفسیر سنی و شیعه آمده است. به هر حال مصداق بارز خیانت همین ابولبابه انصاری است که در این جریان این کار را مرتکب می‌شود. در بحث این آیه شریفه که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول، خیانت نکنید، و تخون و اماناتکم، به امانت ها خیانت نکنید. خیانت در لغت به معنای اینه که انسان حق دیگری رو خودداری کنه و نپردازد و انسان تعهدش رو عمل نکند، امانت رو عمل نکند، درش خیانت کند. حالا مصداق امانت دین در دست ما امانت است، پیامبر در دست ما امانت است، قرآن در دست ما امانت است، کلام مردم، اسرار مردم در دست ما امانت است. روایات همه اینها رو مصداقش رو بیان میکنند. گفتگویی که در یه مجلسی صورت گرفته است و بناس اونها رو انسان نقل نکند، این هم همه امانت است. این امانت ها باید مراعات بشه. المجالس بالامانه. اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فهو امانه. یه زمانی که یه کسی صحبت میکنه اما نگاه این ورانور میکنه که کسی نشنود، اونایی که میشنوند باید بدونن این امانت. نشانه منافق ستوست. اذا حدثه کذبه، سخنی که میگه دروغ میگه، و اذا وعده اخلفه، وعده که میده تخلف میکنه، و اذا اعتمنه خانه، امانت که در نزدش میداری خیانت میکنه، و انسامه و سلا و زعمنه و مسلم، اگرچه نماز و روزه رو انجام میدهد و گمان میکند مسلمان است، اما نه او منافق است. خیانت نکنید و انتم تعلمون، در حالی که میدونید این خیانت است، در حالی که میدونید این جنایت است، حق و حقوق الهی رو از بین بردید. لذا باید انسان حواسش باشد، وظیفه‌ش رو انجام بده. در آیه 28 میفرماید وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. بدانید، بدانید همه مردم، اموال شما و اولاد شما فتنه است. یعنی اینا وسیله آزمایش است. اگر اموال دارم خمسشو میدم، نمیدم، زکاتشو میدم، انفاق میکنم، قرض الحسنه میدم، میتونم با این اموال مشکلی از مشکلات اقوام و خیشان و مسلمان ها را حل کنم، حل نمی کنم، خمس و زکاتش رو نمی دم، حق به امام زمان رو نمی دم، اینا همه میشه امتحان. اولاد وسیله امتحانن. خب من وظیفه و نسبت به فرزندانم انجام می دم جهت تربیت، جهت انجام واجبات، جهت دینداری، یا اونها رو رها کرد، و یا اینکه خدا نکرده فرزند انسان از دنیا می رود، اینجا میخواد کفر بگد یا شکر بگد، در مقابل این حادثه تلخ چگونه میخواد رفتار کند؟ خب این خودش یه امتحان است. گاهی فرزند به خاطر اینکه انسان فرزندش رو زیاد دوست داره، گناهان اون رو توجیه میکنه، به او تذکر نمیدهد، او رو تربیت نمیکند، بهش اعتراض نمیکند، میگه به فرزندم دلش میشکنه، حالا بعد از چند وقت آمده ناراحتش نکنه. ما رضایت خدا رو با رضایت دیگران معامله نکنیم. باید رضایت خدا مقدم باشد، دین خدا مقدم باشد، رضایت خدا و قرآن و محمد و آل محمد مقدم باشد. اینجا هاست که انسان راجع به فرزندان امتحان میدهد. و ان الله عنده اجر عظیم، قطعا نزد خداوند پاداش عظیمی است برای کسانی که امتحان خوب میدن راجع به اموال و اولاد، وظیفه رو میشناسن، وظیفه رو خوب انجام میدن، واجبات نسبت به اموال، واجبات نسبت به اولاد و مستحبات نسبت به اموال اولاد. هر چه انسان وظیفش رو بهتر انجام بدهد و امتحانش نمرش بالاتر برود، پاداش دنیوی و اخروی و آثارش بیشتر خواهد بود. امیدواریم که خدایا ما را امتحان نکن مگر توفیق پیروزی در اون امتحان رو به ما کرامت کنی. و السلام علیکم و رحمت الله.